أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ثمرات بین قولین و سایر الاقوال بود. ثمره دیگری که خیلی مهمه قضیه اقصال مستحب است. اگر ما قول اول یا دوم را انتخاب کردیم در جایی که خبر مستحبی، خبر ضعیف قائم بشود بر استحباب و غسلی، حکم می کنیم اون غسل مستحب است و در نتیجه مجزی از وضو است. این ثمره صغرا زیاد داره. کثیری از اقصال مستحبه روایاتشون ضعیفه. در رساله های عملیه بعضن جدا می کنن، میگن غسله هایی که استحباب ثابت است، غسله هایی که استحباب ثابت نیست. او ثابت نیست دارن چند تاشو میگن، بقیه شنوز مونده. زیاد داریم اقصالی شاد دو برابر سه برابر اقصالی که استحبابشون ثابت است در مفاتی است. یه میخونید میگه مستحب غسل بکند این وقت اون وقت برای این عمل برای اون عمل. اکثر اینها سند نداره، سندشون ضعیفه. خب اگر گفتیم اخبار من بلغ استحباب را ثابت می کند که قول اول و دوم بود، میگیم به برکت اخبار من بلغ این اقصال هم مستحب است و هر غسل مستحبی مجزی و هر غسل مشروعی مجزی از وضو است، پس این اقصال مجزی هست. و اما اگر گفتیم نه اخبار من بلغ اثبات استحباب نمی کند، سایر اقوال ارشادن نمی دونم استحباب احتیاط را ثابت می کند تفضلن، رو سایر الاقوال به معونه اخبار من بلغ استحباب این اقصال ثابت نمی شود و در نتیجه اینها مجزی از وضو نخواهند بود. این شاید مهمترین ثمره عملیه باشد که بین القولین و سایر الاقوال. ولیکن این ثمره یه مقدمه دیگه نیاز داره، واضحه. این ثمره موقوف است به این که ما بگیم هر غسل مشروعی مجزی است، مثل مرحوم آقای خویی و بعض دیگر. اگر گفتیم ای وضوء انقى من الغسل، گفتیم الغسل طهورٌ، غسل طهورٌ غسل مشروع دیگه. اگر هر غسل مشروعی را طهور دانستیم این ثمره بار می شود. هر غسل مشروعی الا یه استثناء همه قبول دارن، الا غسل مستحاضه متوسطه. غسل مستحاضه متوسطه مجزی نیست به نص و روایت، هم داره تغتسل هم داره تتوضا، او استثنایه. ما ادای غسل مستحاضه متوسطه اگر گفتیم مغنیه مجزی از وضو، این ثمره تمامه. و اما اگر قول مشهور را گفتیم، مشهور نسبه الی المشهور که فقط غسل جنابت مجزیه، سایر اغسال مجزیه از وضو نیست. اگر خصوص غسل جنابت رو گفتیم، خب غسل جنابت آیه داره، روایت داره، نیاز به اخبار من بلغ نداره، نتیجتاً این ثمره منتفیه. اینم یکی از ثمرات. ثمره دیگر که آخرین ثمره است که ما متعرض میشیم، این ثمره است، ثمره است که شیخ انصاری فرموده، ظاهراً در اون رساله تسامح فی ادله سننش فرموده. این ثمره تو رسائل نیست. دو تا ثمره ای که دیروز گفتیم تو خود رسائله. ثمره بین قولین و سایر الاقوال اینم مهمه. ثمرش اینه که بنابر قولین مجتهد میتواند فتوا بدهد به استحباب، استحباب عمل فتوا بدهد، چون بنابر قولین اولین استحباب ثابت می شود. مقلدم می تونه به نیت امر قطعی بیارد، حالا مقلدش مهم نیست. و اما بنابر سایل الاقوال فتوای به استحباب نمی توان داد. اینه که ظاهرن نمیدونم رفقا پیدا کردن آخرش، یعنی ظاهرن صاحب عروه برخلاف اون که در اصولش گفته است در فقه اخبار من بلغ را قبول کرده و گفته با اخبار من بلغ استحباب ثابت می شود. اینه که در کثیری از مستحبات مکروهات که خبراشون ضعیفه فتوا داده. این فتوای سید به کثیری از مستحبات و مکروهات با اینکه روایاتشون ضعیفه، نمیشه همه این روایات رو صحیح میدانسته، گفتنی نیست. کاشف از اینه که مرحوم سید اخبار من بلغ را قبول داشته، اونم به معنای اول یا دوم، ولذا فتوا داده. اما مثل آقای خویی که اخبار من بلغ را ارشاد می داند، قول اول قول دوم را قبول ندارد، بر عروه تعلیقه زده. درستم تعلیقه زده، در تعلیقه زده فرموده کثیری از مستحبات این کتاب و مکروهاتش از باب تسامح در ادله سنن است، و چون ما تسامح در ادله سنن را قبول نداریم میخوان را از حالت فتوا بیندازه. چون ما قاعده تسامح را قبول نداریم شما اونها را رجاءً بیار. این معناش اینه، یعنی ما فتوا نمیدیم. منکرین قول اول و دوم باید تعلیقه بزنن به کلام صاحب عروه و یک تعلیقه عام بگویند در تمام این مستحبات و مکروهات ما فتوا نداریم. چون وقتی میشه فتوا داد که اخبار من بلغو به معنای اول دوم بپذیریم و ما اخبار من بلغ را به معنای اول و دوم قبول نداریم. لذا اون را از فتوا بودن میاندازه، میگه لا بأس به اتیانها و ترکها رجاءن. اینا باید در رساله‌های فارسی هم این کار بکنن، و الا فتوایی بی همه مستحب دادن مکروه دادن اینا خلاف واقع. اینجور مجتهدی که اخبار اینجور مفتی که اخبار من بلغ را ارشاد میدانه، تفضل میدانه، در مقام افتا مشکل پیدا میکنه. این که میگوین تسامح در ادله سنن به معنای اول یا معنای دوم علا خلافین مشهور بین علماست، شاید از همین جا به دست آوردن. علمای سابق، اینو به عهده تتبع میگذاریم، علمای سابق هم فتوا میدادن به استحباب و مستحبات با اینکه خبرشون ضعیف بوده. همین روش صاحب عروه در علمای سابق هم بوده. ولو بحث تسامح در ادله سنن به عنوان میگن از شهید ثانی شروع شده، شهید ثانی که طبعا اهل سنت مطرح کرده قاعده تسامح را، مطرح کرده روایات را، به این شکل در کلمات سابقین ظاهرا پیدا نشده، ولی عملش هست در میان سابقین. یکی میگن تسامح در ادله سنن مشهوره به معنای، یا به معنای دوم لعل منشأش همینه، عملشون از عملشون فهمیدن که قاعده تسامح را قبول دارن. اما یه جایی سابقین گفته باشن قاعده تسامح حق است، نه، اینم مثل خیلی از قواعد، سابقین خیلی از قواعد را عمل کردن ولی بحث نکردن، بعدها جمع جور شده، آمده در اصول، آمده در فقه، کثیری از این قواعد فقهیه و قواعد اصولیه در سابقین به این شکل مطرح نبوده، آروم آروم از اون بحثای فقهی نار کشیدن بیرون. حتی قواعد فقهی هم به این صورت در سابقه ها معمول نبوده، نه اصول به این شکل معمول بوده، نه قواعد فقهیه. درست است، حاصل الکلام درست است که قاعده تسامح در ادله سنن به عنوان قاعده مشهور در میان مشهور پیدا نشده، مشهور از قدما، ولیکن عملش پیدا شده. درست است که بگوییم مشهور علما قاعده تسامح در سنن را قبول دارن ولو عملا. خب مهم نیست. کی گفته رجاعا؟ اون مرحوم شیخ عباسی که میگه رجاعا، ویلا صاحب عروه همینطور میگه، تند و تند فتوا میدن. نگاه کنید چقدر مستحبات داریم، سجده را که واجبات شبایی میخونه خیلی کمه، مستحباتش چند برابره. مستحبات همش که روایت صحیحه نداره، که نمیشه اصلا اینقدر خبر صحیح پیدا کرد. قطعا اکثر اون مستحباتی را که نقل میکنه، یکی مستحباتی که مکروهات، اکثر یادتون هست در بحث اوامر میگفتیم درسته این مسئله که اکثر اوامر و نواهی ما که صاحب معالم میگفت استحبابی هست، کراهتی هست، به همین استشهاد میکردیم دیگه، میگفتیم شما در هر بحثی نگاه کنید عروه را، واجبات یه چند تایی، بعد میاد دو صفحه سه صفحه مستحبات، دو صفحه سه صفحه مکروهات، نه همه که خبر صحیح ندارن. حالا به محکمیش فعلا کار نداریم، فعلا در ثمرش بحث میکنیم. اگر ما قائل به قول اول و قول ثانی شدیم، مفتی در مقام افتا مشکل ندارد، و اما اگر قبول نکردیم، ظاهرا شیخ عباس و قمی قبول نداشته که خیلی جواب گفته به قصد ورود نیارد، رجاءن بیاورد. بله، اونایی هم که مرحوم شیخ عباس نقل میکنه همینجور از سند معتبر کم توش پیدا میشه. کسی اخبار من بلغ را قبول داشته باشه میگه نه همه اینا مستحبه. دو تا هم در ناحیه مفتی مشکل حل است، فتوا میده مستحبه، هم در ناحیه مستفتی مشکل حل است، و دیگه لازم نیست قصد رجا بکند، نه به قصد امر استحبابی جدید میاره. خب این ثمره‌ای که شیخ انصاری این ثمره را متعرض شده، ولیکن بر این ثمره اشکالی شده که از اون اشکال شیخ یک جواب داده و دیگران جواب دیگری. اشکال اینه که موضوع اخبار من بلغ، من بلغه شیء من الثواب، و همیشه حکم، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع. اشکال اینه که بلغه او ثوابون مال مجتهده، این مجتهده که به خبر ضعیف برخورد کرده، بلغه او ثوابون، خب در حق مجتهد موضوع فعلیه، خب حکمم در حق مجتهد فعلی باشه، فمستحبون، این عیبی نداره، نسبت به خودش موضوع فعلیست، حکم فعلیست، تمامه. اما نسبت به مقلدین بلغه و ثوابون نیست که، به مقلد نرسیده ثواب، مگر بعضی از مقلدها خب طلبه هستند، مرتبه از فضل را دارند، اونا مطالعه کردند، مثلا اخبار غسل را دیدن یا مفاتیح الجنان را نگاه کردن، او گفته این غسل ثواب داره، این غسل مستحبه. یا بعضی از عوام الناس که مفاتیح الجنان را مطالعه کردن، خب او بعضی از مستحبات رسیده، در حق اونها افتا عیبی نداره، با اون مقلد بلغه و ثواب، بعد مجتهد میگه من بهت دارم میگم چون بلغه که ثواب پس در حقت مستحبه، اینم عیبی نداره. در حق خودش و مقلدینی که به خبر ضعیف ظفر پیدا کردن لا مشکلته، اما عموم الناس که هیچ خبری ندارن که این روایتی داره، خبری داره، اون خبر ضعیفه، به اونها لم یبلغ الثواب. وقتی لم یبلغ الثواب پس حکم در حق اونها فعلی نیست، استحباب فعلی نشده. اگر استحباب فعلی نشده چطور مجتهد میتوند فتوا بدهد که برای شما مستحب است؟ علی القولین الاولین، موضوع من بلغه فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع، موضوع در حق عموم ناس فعلی نیست، پس استحباب فعلی نیست، و وقتی فعلی نبود چطور مجتهد فتوا بدهد که مستحب برای شما؟ پس علی القولین الاولین بله نمی شود. بله میشه یه راهی، یه جوری ابلاغ کرد ثواب را به عموم ناس، میشه، مستقیما نمیشه مجتهد فتوا بدهد، این نمیشه. بله میشه بگوید ایها الناس این مستحباتی که در این کتاب آمده، این کراهت هایی که در این کتاب آمده، طبق اینا خبر ضعیف رسیده، اول خبر بدهد که به مقلدین اول ابلاغ کنه ثواب را، بگوید اینها طبقش خبر ضعیف رسیده، یه خبری رسیده طبق اینا، پس اونا مستحبن، میتونه این کار را بکنه، میتونه بعد از ابلاغ ثواب فتوا به استحباب بدهد، ولی ابتداعا نمیتونه توی رسالش بنویسه غسل نیمه شعبان مستحب است. این فتواش فتوای نادرستیه، حتی علی القولین الاولی. این اشکال، دو تا جواب از این اشکال داده شده. یه جواب اینه که این بلغه و ثوابان بلوغ دخالت نداره، حتی علی القولین الاولین. بلوغ طریقیت داره، بلغه و ثوابان هرگاه ثواب بهش رسید از پیغمبر، یعنی هرگام خبر ثوابی از پیغمبر در واقع باشه، حالا به شما برسه یا نه، خبر از ثوابی از پیغمبر محقق باشه در خارج. مثل انجاکم فاسقون به نبر، انجاکم جاکم موضوعیت نداره، این طریقیت داره. انجاکم فاسقون لازم نیست فاسق خبر را بیاره برای شما، نیارم خبر فاسق در خارج محقق شد حجت نیست، بیاره یا نیاره. آوردن از بابی که غالبا اطلاع شما با مجیع بوده فرموده، و الا مجیع فاسق دخالتی نداره. عادل خبر آورد قبول کن، نه که آوردن دخالت داره، این معناش نه خبر عادل حجته، آوردن دخالت نداره. بلغه ثواب عن النبی، رسیدن به شما موضوعیت نداره، دخالت نداره. بلغه شیء من الثواب، یعنی هر وقت در واقع ثوابی از پیغمبر نقل شده باشه، حالا به شما رسیده یا نرسید. خب اگر گفتیم بلغه طریقیت دارد، پس لازم نیست به مقلد برسه. مجتهد کشف کرد که آقا در واقع یک ثوابی از پیغمبر رسیده، کتاب را نگاه کرده، دیده هست تو این کتاب غسل لیله نصف شعبان هست، محقق شده این مسئله، نقل ثواب از پیغمبر محقق شده در خارج. وقتی میبینه محقق شده، خب یه در حق همه دیگه اون بلغه را گذاشتید کنار، دیگه اختصاص به شخصی نداره، این تحقق برای همه، این ثواب مال همه. میبینه این مفاد این خبر اینه که، مفاد اخبار من بلغ اینه که هرگاه در خارج ثوابی برای فعلی بود، اون فعل مستحبه. ای آقا میبینه ثوابی برای این فعل در خارج هست، فتوا میده که مستحبه در حق کن. بلوغ را از دخالت انداخته، بلوغ را میگه طریقیت داره. این جواب اول برای تصحیح افتای به استحباب علی القولین الاولی. این جواب رو قول اول که می گفت جعل حجیت خوبه، بله بنابر جعل حجیت بلوغ طریقیت داره، حجیت رو برای خبر جعل کرده اخبار من، بله خبر بلوغ طریقیت داره. مثل این مثل اینجا آکم دیگه، اینجا آکم عادلی خبرش حجته، حجیت رو برای خود خبر جعل کرده، مجید خالد نداره. یه حرف خوبیه. بنابر قول اول فتوای به استحباب مشکلی نداره، اما بنابر قول دوم بلوغ قید متعلق بود. اونا می گفتن فعل به عنوان ثانوی مستحب است، عنوان ثانوی، حالا یا حیثیت تعلیلیه که آخون می گفت، یا حیثیت تقییدیه که مشهور می گفتن. بالاخره استحباب مال فعلیه که بلغ فیه الثواب. اینجا نمیتونی بگی طریقیه، نه، بنابر نظر دوم بلوغ دخالت داره، موضوعیت داره. خب یعود الاشکال که ثواب به مقلد نرسیده، لا یستق و بلغه ثوابون، پس چجور بگن مجتهد بگه در حق تو مستحبه؟ بلوغ بنابر نظر دوم بلوغ مثل حرجه. چجور باید حکم در حق مقلد حرجی بشود تا مجتهد بگه رفع شد؟ بلوغ ثوابم باید به مقلد بشود تا بگه مستحب بود. بلوغ عنوان ثانویه، همیشه عنوان ثانوی تا منطبق نشود موضوع فعلی نمی شود. بلوغ عنوان ثانویه که سایر العناوین ثانویه، وقتی عنوان ثانوی شد حکم وقتی فعلی می شود که عنوان ثانوی فعلی شود، منطبق شود. اینه که بعضیا مثل مرحوم حسین محمد باقر این مسئله را از ثمرات بین قولین قرار داده که ما اونجا مطرح نکردیم. گفته یکی از ثمرات بین القولین، قول اول و ثانی، اینه که بنابر قول اول مجتهد میتونه فتوا بدهد چون بلوغ طریقیت داره، خود خبر حجت میشه، خبر که حجت شد مفادش استحباب برای همه دیگه، خود خبر حجت میشه استحبابش برای همه. به خلاف قول دوم استحبابش مخصوص من بلغ و ثوابونه. این جواب علا قول صحیح است و علا قول ناصحیح و نتیجهش تفصیل بین القولین است و نتیجهش ثمره بین القولین است. این جواب اول. جواب ثانی جواب خود شیخ انصاریه. مرحوم شیخ انصاری جواب داد از این اشکال. اشکال این بود مفتی فتوا میدهد به استحباب بنابر قولین اولین، اشکال اینه که آقا موضوع این اخبار من بلغه و ثوابونه، بلغه و ثوابون در حق مقلد فعلی نیست، مثل حرج وقتی فعلی نیست چجور مجتهد میگه در حق تو قسل مستحبه؟ اشکال این بود. مرحوم شیخ انصاری فرموده که این مسئله تسامح در ادله سنن این مسئله اصولیه، مسئله فقهی که نیست. چرا مسئله اصولیه؟ چون این اختصاص به مجتهدین داره. این مجتهده که با تشخیص بدهد اینجا بلغ و ثوابون او لم یبلغ و ثوابون. عوام کجا میتونن بفهمن اینجا بلغه و ثوابون املا؟ این مجتهده که خبر ضعیف را پیدا میکنه بعد میبینه معارض داره نداره، معارض داشته باشه بلغو صدق نمی کنه، گذشت در ثمرات. اینا کار مجتهده. مرحوم شیخ انصاری میز بین قاعده اصولی و قاعده فقهیه را ظاهرا در اول استصحاب میزشو ای قرار داده، گفته قاعده اصولیه آنه که مختص به مجتهد است، قاعده فقهیه اونیه که نه، هم در حق مجتهد جاریست هم در حق مقلد. مثلا استصحاب در شبهات حکمیه این مسئله اصولیه، این مجتهده که باید یقین پیدا کنه به حکم، مجتهده که باید فحص کنه که این استصحاب اماره برخلاف داره یا نداره، اینا کار مجتهده. اماره داره، معارض داره، نداره، ظهور داره، نداره، اجرای استصحاب در شبهات حکمیه مختص به مجتهده. هر در شبهات حکمیه مقلد نمیتونه من یقین دارم در زمان پیغمبر نماز جمعه واجب بوده حالا استصحاب میکنم، این غلط میکنی جور استصحاب بکنی، برو روایات رو نگاه کن، شاید برخلاف یک روایتی باشه نوبت به استصحاب نرسه، و روایات رو وقت ملاحظه کن معارض داره نداره. استصحاب در شبهات حکمیه مسئله اصولیه، همین استصحاب در شبهات موضوعیه قاعده فقهیه. قبلا یقین داره که این فرش پاک بود، الان شک داره نجس شد یا نه، با مقلد میشه گفت استصحاب کن، استصحاب میشه. لازم است حتما ما بگیم شک داری فطاهرون، میتونم بهش بگیم که استصحاب کن. الان خیلی از طلبه ها که در شبهات موضوعیه سوال میکنن همینجور میگیم استصحاب کن، میفهمن یعنی چی استصحاب کن. استصحاب در شبهات موضوعیه چون نیاز به فحص نداره، شبهات موضوعیه دیگه فقط یقین میخواد و شک، اینم که یقین داره شک هم داره. اصلا ممکنه یه موردی مقلد استصحاب داره مجتهد نداشته باشه، اونجا این فرش مقلد میگه آقا قبلا یقینا نجس بوده، میگه من که نمیدونم. خب چیکار کنیم؟ حالا مجتهد میگه من چون نمیدانم قاعده طهارت جاری میکنم، تو چون میدانی استصحاب جاری کن. مثلا گاهی قاعده فقهیه در حق مقلد هست در حق مجتهد نیست. مرحوم شیخ انصاری فرموده قاعده تسامح در ادله سنن از قواعد اصولیه چون مختص به مجتهد است. یک مقدمه. مقدمه ثانیه، فرموده در قواعد اصولیه معیار اون مجتهد نه مقلد، موضوع قیود موضوع خصوصیات موضوع باید در حق مجتهد محقق باشه، ربط به مقلد نداره. اینه که گفته بلغ و ثوابان، همین که در حق مجتهد بود بلغ و ثوابان میتونه فتوا بده فمستحب بود. در قاعده اصولیه موضوع و خصوصیات موضوع در حق مجتهد فعلی بود کافیه. همون مثال استصحاب، همین که مجتهد یقین داره در زمان حضور نماز جمعه واجب است و شک داره الان واجبه یا نه، همین کافیه که استصحاب کنه وجوب را، بگه بر همه مردم واجب نماز جمعه. لازم نیست مقلدم یقین داشته باشه و شک داشته باشه، نه، در مسائل اصولیه معیار مجتهد است، موضوع باید در حق مجتهد فعلی بشود. پس علی القولین الاولین حل مشکل، علی القولین الاولین مجتهد میتونه فتوا به استحباب بدهد ولو لم یبلغ الثواب مقلد، مهم نیست مقلد، همین که بلغنا ثوابون کافیه. نه بلغه خصوصیت داره در حق مجتهد چون مسئله اصولیه، لزومی نداره، لزومی نداره. نه کجای مسئله محکم صحبت کرده، گفته قاعده تسامح در ادله سنن اصولیتون چون اختصاص مجتهد داره. این شک دارید؟ نه قاعده میتونه لزومی نداره، اون میتونه. حالا خوب بود، حالا خب حالا عرض میکنیم من بلغ او شیء من الثواب، این موضوع با در حق مجتهد فعلی باشد در چون مسئله اصولیه و در حق مجتهد هم که فعلی شده بعد فتوا میده به استحباب در حق همه. مشکل این بود دیگه، آقا بلغ او صدق نمیکنه در حق مقلد، میگه لازم نیست صدق کنه، مسئله اصولیه در حق مجتهد باز صدق کنه، اونم که صدق میکنه چون اختصاص مجتهدین داره. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در حل این مشکله، ولیکن این فرمایش شیخ انصاری درست نیست. این که فرموده قاعده تسامح در ادله سنن مسئلتون اصولیه چون اختصاص به مجتهد دارد، نه اختصاص دلیل بر اصولی بودن نمی شود. اینا را در اول علم اصول بحث کردن، معیار مسئله اصولی و فقهی چیه اونجا بحث کردن، چون اختصاص داره به مجتهد پس اصولیه. نه اینجور نیست. رب مسئله قاعده فقهیم که اختصاص به مجتهد داره، مالا یزمن به سیه لا یزمن به فاسده، تازم اون طلباش نمیتونه اینا را درست بفهمن چیه. چند صفحه بحث کرده شیخ انصاری، ما لا یزمن به سیه لا یزمن به فاسده یعنی چی؟ معناش نمیتونن بفهمن. وقت ما لا یزمن کدوم هست؟ ما یزمن کدوم هست؟ مثل همه اینا اختصاص مجتهد داره. این معیاری را که شیخ انصاری آورده از قبل محققین مناقشه شده، اول مسئله اصولیه نیست، به ملاک این که اختصاص به مجتهد دارد اولا، ثانیا کی گفته اختصاص به مجتهد دارد؟ اخبار من بلغ، نه اخبار من بلغ، من بلغ او ثوابون، من بلغ او عن النبی ثوابون فعمله، اصلا فعمله که دنبالش میاره این مال عوام الناس عمل کنن دیگه، عمل مال علما نیست که. بله آهنگی روایات اصلا با عموم الناس بهتر می سازه تا مجتهدین. من بلغه شیء من الثواب فعمله، این که مرحوم شیخ انصاری فرموده اختصاص داره به مجتهدین چون نمیتونه مقلد بفهمه بلغه ثوابون، نمیتونه بفهمه که خواب ثواب رسیده نرسیده، این که فرموده نه اینجوری نیست، دلیلش عمل منبریا، منبریا مقلدن و خبرهای ضعیف را میرسن، خبرهای ضعیف را پیدا میکنن، میشه بلغ او ثوابون، همونا را میان نقل میکنن. خیلی هاشم هم اطمینان دارن که این خبر معارض نداره. حالا اگرم یه مرتبه از فضلی داشته باشه احتمال بدهد که معارض داره، خونم نگاه میکنه این بابهایی که شاید چند باب دیگر هم نگاه کنیم این معارض داره یا نداره. در کثیری از اخبار ضعاف که اهل منبر میرسن به آنها و آنها میرسد به اهل منبر، بله احتمال معارض درش داده نمیشود. بابا این روایت گفته غسل کن، احتمال نیست که یک روایت دیگه آمده بوده غسل نکن، احتمالش نیستی، اطمینان داره اینا معارض نیست. شاهد خوبی اهل منبر، بله بلغ اخبار ضعاف در حق میبینن اونها را. بعدم اونایی که حالا یه خورده فضلی دارن، خب خبر دارن مجتهدشون مثلا این تحقیق رو کرده شبه حکمیه که اخبار من بلغی داریم استحباب رو ثابت میکنه، این رو از مجتهد میگیرن، در شبهات موضوعیه این رو از مجتهد باید بگیرن، قاعده طهارت رو بخواب مقلد جاری کنه در اصل قاعده باید از مجتهد بگیره کل شیء طاهر، قاعده را از مجتهد میگیره تطبیق بر موارد میکنه، بعدم میگه مستحب است مستحب است. اختصاص اصلا بعید پیغمبر اکرم به مجتهدین فرموده باشه من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله و کان له، اصلا یقین بر خلاف داریم که این را مختص به مجتهدین نفرموده. حالا لا تنقض الیقین به شک را امام صادق به زراره فرمود، مجتهد عیبی نداره اونجاها در شبهات حکمیه، اونجا قابل تحمله، ولی اخبار من بلغ را فقط به مجتهدین القا کردن گفتنی نیست. اینم ثانیاً ثالثاً افرز که قاعده تسامح قاعدتون اصولیه مختصتاً بالمجتهدین، افرض سلمنا این که مرحوم شیخ انصاری فرمود چون اصولیه باید موضوع در حق مجتهد فعلی باشه، در حق مقلد لزومی نداره. اینا اول ادعایه، نه مسئله فرق نمی کنه. ما باید خطاب را ببینیم چه خطابیه، خطابیه مثل لا تنقض الیقین به شک، خب مقلد را شامل نمیشه در شبهات حکمیه، اما خطابیه مثل من بلغ و ثوابون مقلد را شامل میشود. این که چون اصولیه معیار مجتهده، نه ملازمه نداره اصولی بودن، ممکنه اصولیه فقط مختص به مجتهده، ولی خصوصیات موضوعش باید در حق مقلد فعلی بشود. مثل همین من بلغم، من بلغور مجتهد میفهمه، مختص فهمش به مجتهد، ولی موضوعش باید در حق مقلد باشه. اینی که مرحوم شیخ ادعا کرده چون مختص به مجتهده است، پس این پسش نتیجه نمیده، یه تتمه کوچولو داره، فردا بحثه از ثمرات فارغ شدیم، این آخرین ثمره بود، بعد وارد جزئیاتی میشیم که اخبار من بلغ، در اخبار من بلغ مورد بحثه که اخبار من بلغ تا چه حدودی که مکروهات رو میگیره یا نه، واجبات ضعیف السند رو میگیره یا نه، تتمش فرمایید.